ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام بر شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که شورای عالی مصالحه از حکومت و طالبان خواسته که پروسه تبادله اسیران را بدون مانع و تأخیر تکمیل کنند. تحلیلگران در این مورد چی میگویند و مطالب دیگر؟ برنامه حقیقت چیست و در امتداد لحظه ها را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یک مقام ولایت اروزگان از کشته شدن 10 شورشی طالبان و 2 پلیس در این ولایت خبر داده است. امروز 25مین سال روز رویداد خونین سربیدنیتسای بوسنیا هرزگوینا است و از این رویداد زیر سایه ویروس کرونا یاد بود می شود و هیئت منصفه محکمه در سان فرانسیسکوی امریکا ایوگینی نیکولین شهروند روسیه را در پیوند به سرقت سایبری و هک کردن برخی شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی محکوم کرده. تفصیل خبرها. یک مقام ولایت اروزگان میگوید حدود 10 جنگجوی طالبان در شهر ترینکوت مرکز این ولایت کشته شدند. زرگه عبادی سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی امروز گفت که طالبان دیشب بر پاسگاه های قوای امنیتی حمله کردند. عبادی افزود که سپس به جنگجویان طالبان حمله هوایی شد.
سوال مخالفی رو تا به هوایی برید که
با مخالفان مصالحه در حمله هوایی تلفات رسیده است. حدود 10 تن آنها کشته شده و یک تعداد هم زخمی شدند. عبادی همچنان گفت که در حمله طالبان 2 پلیس کشته و 2 پلیس دیگر زخمی شدند. طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. با وجود توافق 29 ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان از خشونت‌ها کاسته نشده و جنگ میان نیروهای افغان و طالبان ادامه دارد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید جنگجویان طالبان 23 غیر نظامی را در 16 ولایت در هفته گذشته کشتند. این شورا در حساب توییتر خود امروز نوشت طالبان در این جریان 45 تن دیگر را زخمی کردند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده، اما آمده که با وصف تاکید حکومت افغانستان بر توقف خشونت ها طالبان به کشتار مردم بیگناه ادامه میدهند. طالبان تاکنون درباره ادعای شورای امنیت ملی تبصره نکردند، اما این گروه پیش از این حفظ جان غیر نظامیان را از اولویت‌هایش دانسته است. لیون پنیتو رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده گفته است اگر ادعای پیشنهاد پاداش روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان به جنگجویان وابسته به طالبان درست ثابت شود، آمریکا ممکن به اقدام جدی علیه روسیه نیاز پیدا کند. به گفته او اقدامات می تواند وضع تحریم‌های شدید بر روسیه را در بر گیرد. پنیتو در اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا وزیر دفاع هم بود. او دیروز به جلسه استماعی کنگرس گفت اگر روسیه این کار را کرده باشد به این معناست که از خط سرخ عبور کرده. به گفته او بنابراین نیاز است تا پاسخ داده شود که شاید در برگیرنده انزوای دیپلماتیک تحریم و در صورت نیاز استفاده از نیروی نظامی باشد. روزنامه نیویورک تایمز درباره ادعای پیشنهاد پاداش روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان در افغانستان ماه گذشته گزارش داد. به گزارش روزنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان اطلاعات استخباراتی در این مورد قرار داده شده بود، اما او در این مورد هیچ اقدام نکرده است. قصر سفید گفته است که به دونالد ترامپ در این مورد معلومات داده نشده بود زیرا اطلاعات استخباراتی تایید نشده بودند. روسیه و طالبان گزارش نیویورک تایمز را رد کردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 11 ماه جولای 25مین سال روز رویداد خونین در سربرنیتسای بوسنیا هرزگوینا است. از این رویداد زیر سایه همگیری ویروس کرونا یاد بود می شود. بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی در ماه جولای سال 1995 میلادی توسط قوای سرب بوسنیا جمع آوری و در منطقه شرقی سربرنیتسا کشته شدند. این بزرگترین کشتار گروهی پس از جنگ جهانی دوم به حساب می آید. محاکم بین المللی این قتل عام را نسل کشی دانستند، اما مقام های سربیا و بوسنیا از پذیرفتن این واژه انکار کردند. این کشتار در پایان جنگ بوسنیا صورت گرفته است. در این جنگ بین سالهای 1992 تا 1995 حدود 10,000 تن کشته شده بودند. ماموران پلیس سربیا برای پراگنده ساختن معترضان در بلگراد پایتخت این کشور چندین بار از گاز اشکاور استفاده کردند. معترضان برای چهارمین شب پیهم علیه حکومت به اعتراض پرداختند. آنها میگویند مقام های سربیا به همگیری ویروس کرونا در آن کشور به گونه لازم رسیدگی نکردند. معترضان خشمگین دیشب در مقابل پارلمان در بلگراد به سوی پلیس ضد شورش مواد آتش‌زا و سنگ پرتاب کردند و از مانع شدن برای رسیدن به ساختمان پارلمان گذشتند. پلیس با استفاده از امکانات حفاظتی خود به عقب زدن معترضان پرداخت و برای پراگنده ساختن آنها دنبالشان رفت. الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربیا معترضان را مجرم خوانده و گفته که به ساختمان پارلمان خساره جدی نرساندند. و هیئت منصفه محکمه در سان فرانسیسکوی امریکا ایوگینی نیکولین شهروند روسیه را در پیوند به سرقت سایبری و هک کردن برخی شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی محکوم کرده است. او 8 سال پیش به سرقت سایبری دست زده بود و شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی امریکا مانند لینکدین و دراپ باکس را هدف قرار داده بودند. محکمه منطقه شمالی کالیفرنیا دیروز گفت که حکم محکمه در 29 مایه سپتامبر رسما اعلام خواهد شد. خود او اظهار بی‌گناهی کرده. وکیل مدافع نیکولین حکم محکمه را بی‌عدالتی بزرگ خوانده و گفته که در برابر آن استیناف خواهی خواهد کرد. احتمال دارد نیکولین به خاطر فروش نام‌های کاربری و رمزهای دزدی شده تا به 10 سال زندان و به خاطر هر مورد توطئه و هک کردن کامپیوتر تا به 5 سال زندان محکوم شود.
ساعت 5:07 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. شورای عالی صلح از حکومت و طالبان می خواهد که موانع را از راه مذاکرات بین الافغانی بردارد. یک عضو این شورا گفت
یکی از این زمین سازی رهایی 5,000 زندانیان طالب و 1,000 زندانیان حکومت ای باید رها شود تا ما شاهد آغاز به مذاکرات بین الافغانی باشیم.
صحبت با یک تحلیلگر در این مورد.
من برای فعلا فکر کنم که مانعی که مشکل ایجاد کرده همین موضوع رهایی زندانیان هست، اما مشکل اساسی به نظر من در این نکته است که حکومت افغانستان احساس میکنه که روند صلح تحمیل میشه بالایشان.
وزارت صحت افغانستان احتمال ایمنی را در برابر ویروس کرونا بررسی میکند. مشکلات عدم امنیت در شهرهای هرات، اسلام قلعه و ترغندی یک کارمند گمرک میگوید
صرف رفتیم که بار از را ببینیم پلیت موتر با اسناد تطبیق کنیم، ما به صبح اختطاف شد. صرف باید دو دفعه دیدن موتر برای ما اختار دادن، گفت از کدام را میری.
در مسائل جهانی، از قتل عام مسلمانان سربرینیتسا توسط صرفهای بوسنیا 25 سال گذشت. یک بیوه این حادثه میگوید
پسرم گفت که مادر هرگز شما را نخواهم دید. پسر جوانم به سویم نگاه کرد و خاموش شد.
و در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را داریم. همچنان هوای تازه به نشر میرسد. شورای عالی مصالحه می گوید حکومت و طالبان باید بدون موانع و تأخیر پروسه تبادله اسیران را تکمیل کنند. سخنگوی این شورا فریدون خوزون امروز به رادیو آزادی گفت دو طرف با همکاری و انعطاف پذیری برای مذاکرات بین الافغانی زمینه را مساعد بسازند. حکومت افغانستان گفته است 592 محبوس گروه طالبان را که دوسیه های جنایی دارند آزاد نخواهد کرد. اما طالبان میگویند به موقف خود باقی میمانند و این افراد باید آزاد شوند. حمید حکیمی از کابل گزارش میدهد.
شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید که حکومت و طالبان باید به اثر راه صلح به ویژه مذاکرات رو در رو مانی ایجاد نکنند. فریدون خوزون سخنگوی این شورا به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هر دو طرف باید هرچه زودتر روند رهایی زندانیان را به پایان برسانند.
امیدوار هستیم که طالبان و حکومت افغانستان برای مذاکرات یا برای آغاز مذاکرات بین الافغانی گام هایی را بردارند که زمینه سازی شود. یکی از این زمینه سازی رهایی 5000 زندانیان طالب و 1000 زندانیان حکومت که امرای طالب است، ای باید رها شود.
تلاش کردیم دیدگاه شورای امنیت ملی را هم درباره پیشرفت ها در روند رهایی زندانیان داشته باشیم، اما این شورا تا به حال به پرسش های خبرنگار رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. گروه طالبان نیز میگوید که این گروه میخواهد که هرچی زودتر روند رهایی زندانیان به پایان برسد و زمینه آغاز مذاکرات رو در رو فراهم شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که موضع این گروه تغییر نکرده و 5000 زندانی این گروه که فهرستیان به حکومت افغانستان داده شده باید رها شوند. دفتر ریاست جمهوری میگوید که حسن نیت خود را درباره صلح نشان داده و نیاز است که طالبان باید ارادهشان را نشان دهند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت
پس
از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان، حکومت گام های اساسی و ضروری را برداشته. طالبان بندی رها شدند. حکومت ارادهش را برای صلح ثابت کرد. اکنون نوبت طالبان است که در این راستا اقدام کنند و ارادهشان را ثابت کنند. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که از میان فهرست زندانیان که داده شده است 592 تن آنان را رها نمی کند. با گفته حکومت افغانستان این افراد پرونده های جرمی مختلفی دارند که بر اساس قانون کنونی افغانستان و سیستم عدلی و قضایی جواز رهایی آنان را ندارد. بر اساس توافق صلح 29 فوریه آمریکا و طالبان برای آغاز مذاکرات میان افغانان، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان را و این گروه 1000 زندانی حکومت را رها کند. تا به حال حکومت افغانستان 4015 زندانی طالبان و این گروه 769 زندانی حکومت را رها کرده که از این میان 17 تن آنان امروز شنبه رها شدند. اکنون که موضوع رهایی 592 زندانی طالبان جنجالی شده است، سازمان حقوق بشر افغانستان رای حلی پیشنهاد میکند. لال گل لال رئیس سازمان غیر دولتی حقوق بشر افغانستان در رادیو آزادی میگوید هر دو طرف باید هیئت تعیین کنند تا این موضوع روشن شود و روند رهایی زندانیان ادامه یابد. پیشنهاد ما برای هر دو طرف این است که یک هیئت بی‌طرف متشکل از جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشری و نمایندگان سازمان ملل متحد بگمارند و این هیئت پرونده نزدیک به 600 زندانی را بررسی کنند تا مشخص شود که ادعای کدام طرف درست است. راه حل موضوع این است که هیئت بی‌طرف تشکیل شود و یا هم طالبان فهرست زندانیانشان را تغییر دهند. آقای لال تأکید میکند که در این روند باید عدالت در نظر گرفته شود و هر دو طرف برای آغاز مذاکرات میان افغانان از حوصله کار گیرند. این در حال است که کمیسیون حقوق بشر پیش از این گفته بود که در روند رهایی زندانیان باید با مجرمان جنگی محتاطانه برخورد صورت گیرد.
گزارش بود در مورد این که شورای عالی مصالحه میگوید حکومت و طالبان باید بدون موانع و تأخیر پروسه تبادله اسیران را تکمیل کنند تا پروسه صلح به پیش برود. اما سوال اینجاست که آیا موانع در راه مذاکرات بین الافغانی منحصر به تبادله اسیران می شود و یا مشکلات دیگر هم وجود دارد؟ همین سوال را در صحبت با شفیق امین، استاد پوهنتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشتیم.
ببینیم برای فعلا فکر کنم که مانعی که مشکل ایجاد کرده همین موضوع رهایی زندانیان هست و آنی در زندانیانی که حکومت افغانستان ملاحظات خود در مورد آن مطرح کرده. اما مشکل اساسی به نظر من در این نکته است که حکومت افغانستان احساس میکنه که روند صلح تحمیل میشه بالایشان و نگرانی داره که اگر به این شکل که توافقنامه قطر مطرح کرده مسئله رهایی زندانیان را به او گونه اگر زندانیان رها شوند، حکومت افغانستان فکر میکنه که در مذاکرات بین الافغانی موقفشان ضعیف میشه. از این لحاظ مقاومت میکنه و تلاش میکنه که زندانیان و اساس میکانیزم هایی که حکومت افغانستان خودشان داره رها شوند. اما بدون شک که به عنوان یک چالش مطرح شده و مذاکرات بین الافغانی را به تاخیر انداخته. از طرف دیگر شورای عالی مصالحه در این مسئله تا حد هماهنگ به نظر میرسه با حکومت امریکا که در مورد پروسه صلح افغانستان تا حد که مشاهده میشه که عجله هم داره.
شما هم درباره ملاحظات حکومت گپ زدید. حکومت افغانستان تاکید کرده که در حدود 600 اسیر طالبه که طالبان لیستش برای حکومت دادن به خاطر که دوسیه‌های جنایی دارن آزاد نمیکنه. اما سوال پیدا میشه که 4000 دیگه که آزاد شده از محبوسای طالبان، اینا کدام دوسیه و یا جرم را مرتکب نشده بودن؟
ببینین اساساً این بحث رهایی زندانیان یک بحث سیاسی است نه حقوقی. من پیشتر عرض کردم که دولت افغانستان تلاش میکنه که در مطابقت با قوانین نافذه نظام جمهوری اسلامی افغانستان برخورد بکنه با این موضوع، اما از طرف دیگه موجودیت توافقنامه قطر این بحث را سیاسی ساخته و از حالت حقوقی بیرون کرده این موضوع را. فکر میکنم که رهایی زندانیان طالبان تابع توافقنامه قطر است، اما حکومت افغانستان، من پیشتر هم عرض کردم که تا حد احساس میکنه که این موضوعات بالایشان تحمیل میشه و از خود مقاومت نشان میده و حراسشان است که اگر روند به همین شکل پیش بره که یادان که در مذاکرات بین افغانی موقفشان تضعیف شود.
در هفته که گذشت 3 کنفرانس بین المللی در افغانستان برگزار شد که همه متمرکز بر پروسه صلح افغانستان بود. تقریبا شما فکر میکنید که این کنفرانس ها که از طرف حکومت برگزار شده میتونه پروسه صلح سریعتر بسازه؟
بدون شک یک نیاز است و از طرف دیگه موقف حکومت افغانستان را تقویت میکنه. باور من این است که این حراس حکومت افغانستان از ناحیه رهایی زندانیان و اگر پیامدش هم محاسبه میکنه که تضعیف موقفشان هست در مذاکرات بین الافغانی، فکر میکنم خیلی بجا نیست این محاسبه، چون که حکومت افغانستان حمایت به سطح منطقوی و حمایت به سطح جهانی هم داره و از لحاظ ملی هم حمایت داره. از این لحاظ اگر وارد مذاکرات بین الافغانی شود و مشکلات خلق نکنه در برابر رهایی زندانیان، به باور من به نفع حکومت هست و حمایت لازم را از طرف جامعه جهانی حکومت افغانستان با خود دارد.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان گرامی. آقای شفیق امین استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت صحت افغانستان سرگرم بررسی احتمال ایمنی جمعی در برابر ویروس کرونا در این کشور است. سخنگوی این وزارت گفته که در این بررسی سراسری با 12,000 نفر مصاحبه خواهد شد. هدف دیگر این بررسی گردآوری آمار درباره تلفات ویروس کرونا در کشور است. اما نهادهای معتبر جهانی هنوز به این نتیجه نرسیدند که آیا ایمنی در برابر ویروس کرونا امکان پذیر است یا نه. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان سرگرم بررسی این موضوع است که بداند چند درصد مردم این کشور با ویروس کرونا آلوده شدند و چه تعداد ایمنی حاصل کردند. در این بررسی 12,000 تن در 360 روستا به گونه تصادفی برای مصاحبه انتخاب خواهند شد. در این بررسی که در 9 منطقه از جمله کابل اجرا می شود، آمار جان باختگان 3 ماه اول امسال با 3 ماه اول پارسال مقایسه خواهد شد تا مشخص شود که چه تعداد به گونه تخمینی از اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
این سروی وزارت صحت عامه و دولت افغانستان را کمک میکند تا یک تصمیم روشن‌تر را در باره قرنطین و محدودیت های قرنطین در آینده بگیرد. دیگر وقتی که یافته های سروی شریک شود، برای ما معلوم میشه که با کدام درجه یا با چند فیصد مردم مصاب شدن و چی راهبردها یا راهکارهایی را وزارت صحت عامه و دولت افغانستان در 3 ماه آینده، 6 ماه، 1 سال آینده داشته باشه تا از مصابیت بیشتر جلوگیری صورت بگیره.
در این بررسی از تست سریع کرونا استفاده می شود. سازمان بهداشت جهانی اعتبار این تست را تایید نکرده است. اما سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان می گوید سازمان صحت جهان استفاده از تست سریع را تنها در تشخیص بیماری کرونا تایید نکرده. به گفته او در برنامه های تحقیقاتی استفاده از این آزمایش مشکل علمی ندارد. برخی دکتران می گویند استفاده از آزمایش سریع ویروس کرونا در این بررسی می تواند شک و تردیدها را نسبت به نتایج آن به میان بیاورد. اسدالله ژرفبین حبیبی متخصص امراض داخله در آلمان:
با رپید تست که دولت می خواهد که ارزیابی بکنه، من فکر نکنم که این منطقی باشه، چون سازمان بهداشت جهان هم تایید نمی کنه. پس من فکر نکنم که این سروی قابل استفاده به خاطر مبارزه با کرونا در ماه و هفته آینده باشه.
بررسی وزارت صحت عامه امروز در کابل پایان می‌یابد. خوشحال نبی‌زاده رئیس صحت عامه کابل به رادیو آزادی گفت که نتایج این بررسی قرار است تا دو هفته دیگر اعلام شود. نهادهای معتبر جهانی از جمله سازمان صحی جهان تا حال درباره این که آیا در افغانستان ایمنی جمعی در مورد ویروس کرونا به میان آمده یا نه چیزی نگفته است. در 24 ساعت اخیر 172 مورد جدید ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده است. در این یک شبانه روز 23 تن جان باخته و 253 تن بهبود یافتند. رقم مجموعی بهبود یافتگان تا حال به بیش از 21 هزار تن رسیده است. بیش از 34 هزار تن مبتلا شده و 994 تن جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
وحید قتالی والی هرات از اتخاذ تدابیر جدی برای جلوگیری از ناامنی و آدم ربایی در شارع‌های منتهی به هرات خبر داده است. والی هرات می گوید که کارمندان گمرک بارها در این شارع ربوده و ترور شدند. شاپور صابر موضوع را دنبال کرده است.
ادامه این ناامنی در شارع‌های مهم هرات موجی از نگرانی‌ها را به دنبال داشته است. تاجران، کارمندان گمرک و نیروهای دولتی در شارع‌های هرات اسلام قلعه و ترغندی بارها مورد حمله طالبان و افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. سید وحید قتالی والی هرات ناامنی فزاینده در شارع‌ها را تایید می‌کند، اما از تلاش‌ها برای تامین امنیت خبر می‌دهد. او مافیای گمرک را نیز یک از عوامل ناامنی می‌داند.
هر کدام از اینا که یک سند امضا نکنه از سرک اختطاف میشه. هر کدام از اینا که یک سند امضا نکنه ترور میشه. چنانچه ترور بشده، چنانچه اختطاف بشده. نیروهای امنیتی ما به کمیت 190 نفر برای تامین امنیت شارع رفته و در اینجا جابجا شده و می خواهی که همین فضای مسئول برای از اینا ایجاد بکنه.
بیشتر کارمندان گمرک اسلام قلعه زیر تهدیدات امنیتی قرار دارند. در بسیاری موارد این کارمندان ترور، اختطاف و مورد سوء قصد قرار گرفتند. حاج عبدالله کارمند گمرک هرات پس از تلاش برای بررسی کالاها اختطاف شده بود. او از حکومت می خواهد که جلو ناامنی در شارع‌ها را بگیرد.
صرف رفتیم که بار از را ببینیم، پلیت موتر با اسناد تطبیق کنیم، ما به صبح اختطاف شد. صرف به یک دو دفعه دیدن موتر برای ما اختار دادن، گفت از کدام را میری، ما او را عادی گرفتیم گرم، به صبح ما اختطاف شد.
از طریق شارای هرات اسلام قلعه کالاهای وارداتی کشور ایران و از طریق شارای هرات ترکندی کالاهای وارداتی کشور ترکمنستان وارد افغانستان می شود. احمد سید عظیمیان معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات هشدار می‌دهد که ناامنی در مسیر این دو شارع اقتصاد افغانستان را به مشکل مواجه خواهد کرد.
مسیر اسلام قلعه هرات امنیت کامل نداره. با توجه به اینکه نهادهای مختلف در این زمینه فعالیت میکنن، ما شو لوای سرحدی داریم، خود قوای به اصطلاح شاهرار داریم، قمندانی امنیت داره، متاسفانه امنیت کاملی نیست و یک نگرانی ما هم عدم امنیت در شارع اسلام قلعه.
شورای ولایتی هرات هم حکومت را در راستای تامین امنیت شارع‌ها به بی‌پروایی متهم می‌کند. عبدالرحیم صالحی عضو این شورا خواستار مهار ناامنی‌ها در شارع‌ها شده است.
شارای هرات اسلام قلعه دو هفته میشه که یا بیش از دو هفته میشه که نهایت ناامن شده. این لحاظ شارک اقتصادی تاثیر بسیار منفی رو اقتصاد کشور ما داره. حکومت باید دقت کامل داشته باشه که ما هر چی سریعتر تامین امنیت بکنه و تامین امنیت تاجر ما، تامین امنیت مردم ما.
نگرانی ها در مورد افزایش ناامنی در حال مطرح می شود که طالبان مسلح پنج شنبه هفته گذشته میرویس مسئول امنیتی بندر ترقندی را در مسیر انشارا کشتند و سه تن از کارمندان گمرک ترقندی را با خود بردند. کارمندان گمرک و تاجران تاکید دارند که تأخیر در پاکسازی شارههای هرات اسلام قلعه و هرات ترقندی جبران ناپذیر خواهد بود و باعث حیف و میل درآمد گمرکات خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی سرب بوسنیا 25 سال پیش از امروز بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی را به قتل رساند. رمیزه کردیج یکی از زنان است که از آن زمان تا حال در پی عدالت و گردآوری معلومات درباره قتل نزدیکانش است. این کشتار از جنگ جهانی دوم به این طرف بزرگترین کشتار گروهی در اروپا بر حساب می رود. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این باره از ستار فروغ بشنوید.
رمیزه گردیچ از 25 سال به این طرف به دنبال دریافت بقایای اجساد شوهر و پسرانش است. آنها از قربانیان کشتار گروهی سال 1995 هستند که از جنگ جهانی دوم به این طرف بزرگترین کشتار گروهی در اروپا خوانده می شود. این کشتار به نام قتل عام سربرنیتسا یاد می شود. این بانو آخرین حرف پسر 20 سالش مصطفی را هرگز فراموش نکرده. گردیچ میگوید
پسرم گفت که مادر هرگز شما را نخواهم دید. پسر جوانم به سویم نگاه کرد و خاموش شد.
آنها شامل بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بودند که توسط نیروهای سرب بوسنیا در ماه جولای سال 1995 کشته شدند. قتل عام به دنبال جنگ بوسنیا صورت گرفت. جنگ خونین در دهه 1990 هنگام تجزیه یوگسلاویا آغاز شد. نیروهای سرب بوسنیا به رهبری جنرال رادکو ملادیچ در آن زمان منطقه را در سربرنیتسا تصرف کردند که سازمان ملل متحد مسئول اعلامش کرده بود. ده ها هزار تن به آنجا پناه برده بودند. زنان و کودکان از مردان جدا ساخته شدند. گردیچ میگوید که او و دخترش در بس به شهر کلاندینچ برده شدند.
آنجا سربازان سرب بوسنیا بودند. آنها بس را توقف دادن و به ما گفتند که به سوی پسران و شوهران خود نگاه کنیم. من از کلکین به بیرون نگاه کردم و پسرم مصطفی را دیدم که آنجا نشسته بود. زمانی که متوجه شد من به سویش نگاه می کنم، سرش را پایین کرد. سپس من بیهوش شدم و نمیدانم که چی اتفاق افتاد.
گردیچ از 25 سال به این طرف به سربرنیتسا سفر می کند تا معلومات درباره شوهر و پسرانش را به دست آورد. او گفت
آنها به ورزشگاه برده شده بودند و نیروهای سرب بوسنیایی برایشان گفته بودند که فوتبال بازی کنند. پسرم مصطفی بازی نکرد و کشته شد.
بقایای جسد مصطفی در نتیجه آزمایش دی‌ان‌ای در قبر گروهی در قریه برانیوو شناسایی شد. رمیزه گردیچ در سال 1996 در قریه برانیوو در جریان محاکمه متهمین جرایم جنگی علیه یک سرباز سرب بوسنیا که در کشتار در آن قریه دست داشت گواهی داد. دراژن آردیموویچ مجرم شناخته شد و درباره این رویداد چنین گفت:
بس ها در حال رسیدن به آنجا بودند. آنها افراد را در گروه 10 نفری تقسیم کردند. بر مردم گلوله باری کردیم. دقیقا نمیدانم. برای من خیلی زیاد بود. بیمار بودم و سرم درد میکرد.
یک محکمه سازمان ملل متحد حکمش را درباره 14 قضیه صادر کرد و این قتل عام را نسل کشی خواند. رمیزه گردیچ میگوید که همسایه هایش شوهر او یونس را پیش از کشته شدنش دیده بودند. شوهر گردیچ شامل حدود 1500 بوسنیایی بود که در انبار زراعتی در قریه کراویسا کشته شدند. گردیچ میگوید که پسر نوجوانش مهرالدین 18 ساله بود و جسدش در قبر گروهی در دره چنچری یافت شد. چند ماه بعد از کشتار بسیاری اجساد به محل دیگر برده شدند و به طور جداگانه به خاک سپرده شدند تا این رویداد مخفی نگه داشته شود. گردیچ در کل بیش از 30 تن از نزدیکانش را در این قتل عام از دست داد. بقایای جسدهایشان در محل یادبود از قتل عام سربرنیتسا در قبرستان پوتوچوری دفن شدند. محکمه جزایی بین المللی برای یوگوسلاویای سابق چند مقام سیاسی و نظامی سرب بوسنیا به شمول جنرال ملادیچ را به خاطر قتل عام سربرنیتسا محکوم کرد. ملادیچ بعد از داشتن در نسل کشی و جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در سال 2017 مجرم شناخته شد. او حبس ابد را سپری می کند و روند استیناف خواهیش هنوز معطل است. اما برای گوردیچ این نمی تواند عدالت را به گونه یک کامل تامین کند. گوردیچ هنوز هم امیدوار است که دیگر بقایای جسد مهرالدین را پیدا کند. با گذشت 25 سال از قتل عام سربرنیتسا، سفر این بانو برای عدالت ادامه دارد.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یک مقام محلی ولایت اروزگان از کشته شدن در شورشی طالبان و دو پلیس در شهر ترینکوت مرکز این ولایت خبر داده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید جنگجویان طالبان 23 غیر نظامی را در 16 ولایت در هفته گذشته کشتند. طالبان تا کنون درباره این ادعای شورای امنیت ملی تبصره نکردند. امروز از 25 سال روز رویداد خونین در سربرنیتسای بوسنیا هرزگوینا زیر سایه ویروس کرونا یاد بود می شود و هیئت منصفه محکمه در سان فرانسیسکوی امریکا ایوگین نیکولین شهروند روسیه را در پیوند به سرقت سایبری و هک کردن برخی شرکت های رسانه های اجتماعی محکوم کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، یکی پی دیگر، به نشر می رسد. برنامه حقیقت چیست و برنامه هوای تازه برای جوانان. پیش از آن که به این برنامه های هفتوار بپردازیم، یک مطلب مهم دیگر هم داریم. رئیس خبرگزاری پژواک در افغانستان می گوید برخی حلقات دولتی او را تهدید کردند و زیر فشار قرار دادند که دیگر در مورد فساد افشاگری نکند. دانشگر خویل به رادیو آزادی گفت در حال مستندسازی این تهدیدها و فشارهاست و اسناد خود را با مردم در میان خواهد گذاشت. اما مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند گمان نمی کنند که آقای کروخیل تهدید شده باشد و اگر ادعای او درست باشد اسناد خود را با این وزارت در میان بگذارد. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
مسئولان خبرگزاری پژواک میگویند پس از پخش گزارش‌های درباره قاچاق 32 دستگاه تنفس مصنوعی به پاکستان، برخی حلقات دولتی آنها را تهدید کردند. دانش کروخیل رئیس این خبرگزاری روز شنبه به رادیو آزادی گفت گزارش‌های را درباره فساد تهیه کرده، اما برخی حلقات داخل حکومت جلوه نشر آن را می‌گیرند.
بعضی حلقاتی هست که اونا به اصطلاح فشار آورده و با بعضی تهدیدها با پژواک مواجه کرده. پژواک میان جستجو و در تحقیق نمی دوسیه تهدیدی که رو برو شده بود اون امورا پیگیری میکنه و محققت رو کوشش میکنه که معلوم کنه.
آقای کروخیل در مورد اینکه چه کسانی او و همکارانش را تهدید کردند یا تحت فشار قرار دادند از فرد مشخص نام نمیبرد، اما گفت که در حال مستندسازی دو مورد آن است. دیروز سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش به توییت امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان اشاره کرده که پژواک را به دروغگویی متهم کرده بود. در گزارش این سازمان به بازداشت محبوب حکیمی خبرنگار رادیو بیان در زابل توسط امنیت ملی به اتهام توهین رئیس جمهور و همچنین بازرسی خانه خبرنگار یک خبرگزاری خارجی در خوست اشاره شده است. در این حال عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ تهدید خبرنگاران به خصوص خبرگزاری پژواک را رد کرده و برای تحقیق خواهان ارائه اسناد است.
ما گمان نکنم که به ازادت دولت چنین چیزی شکل گرفته باشه. اگر مولیدی در نهادهای حامی خبرنگاران دارن و خبرگزاری متهم پژواک دارن، ما دعوت میکنم و استقبال میکنم که همگانی برادن.
آقای شب میگوید حکومت افغانستان متحد آزادی بیان است و در 19 سال گذشته به عنوان دستاورد عمده از آن حمایت میکند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، سلام، من نسیم شفق را بپذیرید. در این برنامه با محترم دکتر یارباز‌خان حمیدی عضو کمیسیون امور صحی ولسی جرگه صحبت میکنیم در مورد چگونگی ویروس کرونا. دکتر صاحب، شما در نخست بگوین که ویروس کرونا حالا در افغانستان در چی وضعیت است، امو شدت سابقه خود داره یا نه؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم رادیو آزادی. شیوع کرونا در چندین کشور امواج ثانی خود تکرار میکنه یا حملات دوباره خود تکرار شدنی است. در چندین کشور ارقام به شکل آنی رو به افزایش رفتن. در افغانستان از روزی که به تفاوتی در مقابل کووید 19 زیاد شد و مردم تمام سفارشات طبی را همچون مثل ماسک پوشیدن، دست ششتن و مراعات فاصله اجتماعی مراعات نکردن، در جامعه و بالخصوص در شهر کابل در پایتخت افغانستان وقت رو به افزایش است. از اینکه وزارت محترم سرطانه میگه که مراجعین ما کم شده و در پهلویش ارقامی که از لابراتوار خود وا بگیرن و میگن که تستای ما کم شده، این به این معنی است و هم حقیقت میگن. تمام برادرای افغان ما حال آگاهی حاصل کردن که تست تداوی نیست، پس ضرورت نداریم که ما بریم در نوبت استاد شدیم در لابراتوار تمپل بتیم و تست کنیم که کرونا مثبت است یا منفی. و تمام مریضای که در چندین روز اخیر جناب شفق بود همین نگرانی و بیم ویراسی که از کووید 19 داشتن اندکی کاهش یافتن. از همین رو دکتر صاحبایی که در سکتور خصوصی کار میکنن مریضا تقسیم شد به شفاخانه‌های خصوصی. در شهر کابل یک صد و چندین شفاخانه از صد بالا شفاخانه خصوصی فعالتن که بیشترین خدمات کووید 19 را امروز سکتور خصوصی میکنن.
بله دکتر صاحب، به نظر شما خدمات، شما بدون شک حتما نظارت میکنید، خدمات بخشای خصوصی در قسمت تشخیص و تداوی حتی امکان کووید 19 در افغانستان بخصوص در کابل چیگونه است؟
تشخیص قطعی او را ماشین PCR میکنه، ماشین PCR یا ماینه تست RNA و حال در کلینیکای شخصی مریضا را از روی اعراض و علائم کلینیکی که در تمام دنیا امروز مروج است، هم در برازیل هم در ایران و هم در کشورهای دیگر، تمام دکترها از روی اعراض کلینیک مبدا کسی است مصاب به کووید 19 است اما تستش تست نکرده، سلفه داره، جاندردی داره و گلودردی داره، از این اعراض و علائم کلینیکی دکترای شفاخانه خصوصی تداوی میکنه. در بخش تداوی خب این یک مریضی ویروسی است. تا امروز FDA یا سازمان صحی جهان کدام دوای ضد ویروسی تایید شده تمام افغانستان که از WHO تایید شده باشن نداریم. تمام مریضی از روی اعراض و علائم کلینیکی تداوی میشه. یک کس سلفه داره در شفاخانه به خاطر سلفش تداوی میشه و کس تکیورشد اکسیجنش یا مقدار غلظت خون اکسیجنش پایین میاید اکسیجنش تداوی میکنه. در سکتور خصوصی تمام مریضای بیشترین و خیمه که میباشن و چندین شفاخانه محدودی که در کابل داریم و دیگر شفاخانه ICU مجهز در بخش سکتور صحی نداره، اما بستر مناسب، اتاقهای مناسب، ایزولیشن های مناسب را در اختیار دارن و مریضا را بستر میکنن و تداوی میکنن و الحمدلله از بسیاری شبخانا که در سکتور خصوصی ما نظارت کردیم خوبترین خدمات عرضه میکرد به تمام مریضا و... همون مریضی عرضی تدار میکرد، اکسیژن در اختیارشان بود، رژیم غذاییشان را کنترل میکردن، عراض علایم را تدار میکردن. بعض همون خاطر رضایت مریضا در سکتور خصوصی تا یک اندازه خوب بود.
بله، و حمیدی صاحب، حالا در کابل مردم فکر میکنند، به خصوص در کابل، خب در ولایات قبل از این هم مردم در مجموع یا یک فیصدی بالای مردم کووید 19 یا ویروس کرونا را قدر جدی نمی گرفتند. در کابل هم حالا ما که میبینیم و با مردم صحبت میکنیم این را قدر جدی نمی گیرند. به نظرتان هنوز هم مانند ما گذشته یک ماه قبل یا ماه مبارک رمضان که بود یا عید که بود در همو حد جدی است؟
کاملا جناب شفق صاحب، او روزا روزای مطبوعاتی بود که در مطبوعات بیشترین بحثا را روی امراض کووید 19 میکرد، اما امروز هم مطبوعات، هم رسانه ها و در پهلویش هم مردم پایتخت در مقابل مریضی ویروس کرونا اندک بی‌تفاوت شدند. که بی‌تفاوتیش شما میبینید، یک مثالش شما میتونید یک تفاوت فیسبوک و تویتر و اینستاگرام خلاص میکنین، چندین اعلان شما میبینین، اعلانات فاتحه خوانی و اعلانات شرکت در مراسم جنازه خوانی. پس این به این معنا نیست که کووید 19 در کابل کاملا از بین رفته. از بین نرفته، اما تفاوت و احساس که در مقابل در ماه مبارک رمضان پیش از او داشتیم قرنطینه مراد میکردیم، اینی اخلاق طبی در مقابل کووید 19 یک انده پایین آمده. از امی رو هست که مردم فکر میکنن که تمام کسا و طلا باز شد، سوپرمارکت ها باز شد و یکانه مراکزی که باز نشده امروز مکاتب و پوانتونوی افغانستان است. حال ما این هست که در سوپرمارکت ها در و در تمام مباکن که تجمع بیشتر صورت میگیره، لطفاً از ماسک استفاده شود و فاصله 2 متری اجتماعی را مراعات کنه.
بله، و حالا که شما عضو ولسی جرگه هم هستید، مشخصاً عضو کمیسیون امور صحی ولسی جرگه و بدون شک این مسائل را نظارت میکنین، برخورد وزارت صحت عامه در مجموع با موضوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 چی گونه است؟
وزارت ما شما میتونین در دومان از روی سلیقه و احزاب و تنظیم و گروپ های کمپاینی تقسیم شدن که در بعض وزارت ها افراد محترم ما معرفی شدن، افغان های برادرهای ما معرفی شدن که حتی اونها از فرهنگ و کلتور و دستور و عنانات و از اقتصاد مردم افغانستان خبر ندارن. اونها فکر بکنن که پاریس و امریکا و واشنگتن دی سی هست. نخیر، ملامتی بیشتر و انتقاد بیشتر ما از وزارت صحت عامه است که یک هماهنگی بین ولایت و مرکز ایجاد نشد و در چندین موارد که ما جلسات متعدد با وزارت محترم صحت عامه با جناب وزیر سبا داشتیم، همون چیزایی که خواست تالار و خواست خانه ملت بود و نتانست جواب قانع و داشته باشد تا ما بتانیم و ملت خود اطمینان بدیم. متاسف هستم که وزارت محترم صحت عامه با امروز نتانسته که در بخش و عرصه مبارزه مزدر مقیدهای مزید و چندین و قابل لمس داشته باشد.
بله، و حمیدی صاحب، یک شکایت مردم در امی وضعیت که کرونا مردم را تهدید میکنه، مشکلات را افزوده، چی مشکلات اجتماعی است، چی اقتصادی است و حتی چی فعالیت های تا در بخش مسائل سیاسی و مسائل مهم دیگه، یکی از نگرانی ها و شکایت مردمی است که قیمت یا بهای دوا افزایش یافته در مجموع در دواخانه ها. شما این موضوع را نظارت کردین؟ با وزارت صحت عامه این مورد صحبت کردین؟
از روزی که کووید 19 در کشورهای همسایه و بالخصوص در ایران شیوع پیدا کرد، پیشنهاد ما با وزارت ما و قطعه سکتوری که با وزارت محترم صحت عامه هماهنگی داشت، همین پیشنهاد ما پیشنهاد داشتیم که یکانه چیزی که ما دچار مشکل میکنه اکسیژن و دوا است که شما باید پیش از پیش تدابیر خوبی داشته باشین و بازار مهار کنین، مارکت مهار کنین. اگر روزی که خصوصا بنادر با کشورهای همسایه با پاکستان و ترکیه، کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان و ایران مسئول کردید، همون روز کشورهای ما بالخصوص کمپانی های بزرگ وارد کننده دوا مشکل جدی رو شد در ستاک های مرکزی اونها دوا رو به کاهش ها از این رو بود که نرخ ها بالا رفت، دوا یک بر دو بلند رفت، یک نسبت بر دو بلند رفت. اما امروز یک مقدار دوا و وسایل طبی از کشورهای همسایه که سرحد مشترک با ایشان داریم وارد شده، اما باز هم اقلامی که در اعراض و علائم تداوی کرونا و وسایل طبی که در تداوی ویروس کرونا به مریضا بسیار اشد ضرورت است، باز هم قیمت است بازار و در پهلوی شارتیج دوام موجود است.
بسیار تشکر جناب دکتر صاحب بیارباز خان حمیدی، خانه آباد.
تشکر ممنون شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنوندگان عزیز برنامه هوای تازه سلام. چرا جوانان در قسمت اقتصاد خانواده همکار نیستند و احساس مسئولیت نمی کنند؟ اگر جوانان در جوانی که دوره طلایی و پر انرژی هست مسئولیت احساس نکنند، در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد؟ جوانان بهتر است چی کنند تا در این زمینه همکار باشند؟ برنامه یفته هوای تازه در رابطه با نقش جوانان در رشد اقتصاد خانواده است. در اخیر مصاحبه ای را نیز با یکی از کارشناسان مسئله با شما شریک می سازیم. اما در آغاز توجه کنین به گزارش.
نسل جوان به عنوان نیروی متحرک، پرتلاش و با احساس است که در رشد اقتصاد خانواده و کشور می توانند نقش خوبی داشته باشند. گفته می شود که یکی از راه های پیشرفت و ترقی کشور نیز سرمایه گذاری روی نسل جوان است، اما امروزه می بینیم که بیشتر جوانان در این زمینه سهم ندارند و در رشد اقتصاد خانواده همکار نیستند. بر علاوه همکار نبودن با فامیل، تمام مصارف آنها نیز بر دوش خانواده است و خود هیچ گونه احساس مسئولیت ندارند. خانولی عادل یکی از فعالان مدنی در مورد این که چرا یک جوان در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیست چنین گفت:
البته یک دلیلش خو ای است که در خانواده که اونها زندگی کرده به گونه یا به شکل تربیه نشده که اونها مسئولیت پذیر بار آید. اونها بدانند که دنیایی که ما در زندگی میکنیم، جامعه که ما در زندگی میکنیم، خانواده که ما در زندگی میکنیم، ما مجبور هستیم کار بکنیم. با بعضی از حالات روبرو میشویم که ما پول نمیداشته باشیم. دوم مشکلش ای است که بعضی از کارهایی که اینا باید انجام بده به نظر اینها حقیر است و اینا میگه که ما باید چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، لیسانس هستیم، ماستر هستیم، باید کارهایی را انجام بدیم که یک ماستر و یک ترینر انجام میده. به اصطلاح یک چیز را اینا فراموش کرده که بسیاری از انسانهای بسیار موفق دنیا که اونا میلیاردر و میلیونر هستن، اونها بسیار پولدار هستن، اونا بسیار پول و کاروبار دارن، اونا هم در روزهای اول زندگی اینا که از مکتب فارغ شده اونا کارهایی را انجام داده که بسیار کارهای عادی بودن، کراچوانی کردن، اینا دست فروشی کردن، اینا به اصطلاح دکانهای بسیار کوچکی داشتن، اینا به اصطلاح سرکار را جارو میکردن، اونا در هتل ها کار میکردن، اونا در پارک ها کار میکردن. ولی امروزه اونا رو ما شما میبینیم که اونها برای کسایی که میخواهد کار بکنن برش یک مثال شده.
یکی از جوانان شهر کابل که خودش محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی می باشد و چندین مسئولیت بر دوش دارد می گوید جوانان نه تنها در رشد اقتصاد خانواده نقش دارند، در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهمی را دارند.
محمد مصطفی هستم از ولایت کابل. نه تنها که در رشد اقتصاد خانواده، بلکه در رشد اقتصاد یک کشور جوان نقش خود دارد. دیگر بیشترین نقش را که در جامعه، در اجتماع، در فامیل دارد همین جوان است که دارد. به خاطر اینکه امروز ما شما چند کشوری هستیم که اگر پدر ما یا برادر ما در چوکی یک هستن به طور مثال یا چند وقت تیر کرد میشه که تقاعد کنند، میشه که از برطرف شود، باید از جوان آمدگی پیش از پیش داشته باشه که در پلوی پدر ما هستم، در پلوی برادر ما تون مثل ما هستم، نه تنها برای جوان طبقه ذکور، طبقه اوناسم باید آمدگی خود داشته باشه.
رستم میگوید جوانان در دوره جوانی بیشتر تخیلی میاندیشند و احساس مسئولیت نمی کنند. او میگوید جوانان نباید بار دوش خانواده باشند.
در اصل خود دوره لیسه که از سنف ده شروع میشد باید یک شاگرد مسئولیت خود احساس کنه که من یک مسئولیت دارم درباره خود، درباره خانواده و آینده من باید چی شوم، من چه قسم مصدر خدمت به افغانستان شوم. به همین دلیل و زیادترشان این فکر نمی کنن، یک فکر اویی دسترشان با تر که او دوره یک دوران بسیار تو از خود یک جوش داشته می باشه با تر که به نوجوانی می رسه. به نظر من اول باید یک شخص فکر کنه که هیچ وقت بار دوش خانواده خود نباشه، در هر تصمیم در هر پروسه که در خانه تطبیق میشه باید سهم فعال خود داشته باشه، چی از نگاه اقتصادی باشه، چی از نگاه معنوی باشه، چی از نگاه عاطفی باشه.
عادله صدیقی که یک مادر است میگوید جوانانی که احساس مسئولیت نمی کنند آینده خوبی ندارند و اگر به یک بارگی زیر فشار مسئولیت های خانواده بیایند امکان دارد به اعتیاد رو آورند.
عواقب از جوانای ما بسیار مشکل است. مثال امروز سگرت کشیدند، سبا چرس میزنند، دیگر روز معتاد هستند، بار دوش فامیل خود جامعه هستند. اینمیال بسیاری اولادا بار دوش فامیل هستند. مثال ایت نفر شناخت دارم که هفته 500 به یک بچه جوان خود هفته 500 افغانی یک مادر از خرج دوای خود میده.
و افزود جوانان باید خود تلاش به خرج دهند و کوشش کنند تا در قسمت اقتصاد خانواده بتوانند کمک شوند.
بیکاره در پارک بگرد، پس برو خانه شام نان بخور. خوشو عجیب پدر ری سفید، از تقاوتی پدر ری سفید، از ذخیره پدر مادر ری سفید، خودش کار کنه، جستجو کنه، پیدا میشه، هر مشکلات حل میشه، جوینده یا بنده است.
اقبال رسولی باز طور دیگری میاندیشد و اینکه چرا جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند فامیل را مقصر می‌داند و این می‌گوید
باید بگویم که مشکل فامیل می باشه و جوان یک مقصر دی نمی باشه، به خاطر که بعض جوانان هستن مقصد خانه نازانه کلان میشن و در عمر کلان شده و اگر با بیرایی هم بره یا پدر و یا مادر پشتیبانش هست خیر ای بار کرد یا دیگه بار جدی نمیگیرن و همی است که هر چی سن کلان شده بره مشکلاتی که این بچه میه مثال مقصر فامیل می باشه.
شهیره باشنده شهر کابل میگوید هیچ فردی به یک بارگی موفق نمی شود. باید هر جوان از کوچکترین کار آغاز کند تا بتواند در آینده به بهترین ها دست یابد.
ما نمیتونیم که دفعتن یک چوکی را باید بدست بیاریم، یا مثلا یک حتی اگر کلانا مثلا یک نفرای کلان است به حساب اگر دفعتن خود چوکی خود نشده تا مرکز مکتب شروع کرده به حساب رتبه و رتبه بالا رفته، یک جوان هم نمیتونه که دفعتن یک چوکی را دفعتن. باید از بسیار کوچکترین کار شروع کنه تا الا که یک چوکی بلند باید برسن، نمیتونه که دفعتن او یک رتبه و یک چوکی او بدست بیاره یک کار خوبه. باید هر کاری که پیش میه حق روزی که با دست میاره باید از کوچکترین چیز شروع کنه.
چرا جوانان در رابطه با اقتصاد خانواده همکار نیستند؟ با احساس مسئولیت نمی کنند. اگر جوانان در دوره جوانی که دوره طلایی و پر انرژی هست مسئولیت احساس نکنند، در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد؟ جوانان چگونه بهتر است در این زمینه همکار باشند؟ در این مورد همکار ما رویا معدومی مصاحبه را با اجمل پیمان کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
آقای پیمان، به نظرتان چرا جوان ها در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستن؟
جوان ها را ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یک دسته از جوان هایی که علاقمند نیستن و در اقتصاد خانواده سهم نمیگیرن، یک تعدادش اونا هستن که به علاقه هستن به زندگی و به اساس بعضی مشکلات ذهنی یا روحی روانی اجتماعی که دارن، اونا به اصطلاح خطشان جدا هست. با این تعداد جوان ها باید کار صورت بگیره تا اونا از این مشکلات روحی روانی که دارن راهی پیدا کنن تا علاقه به زندگی پیدا کنن. بخش دومی از جوانانی که هستن اونا به خاطر سهم نمیگیرن که اونا بی مسئولیت آموخته شدن، یعنی مسئولیت زندگی را درک نکردن و ای شاید بر بگرده به ای که در جریان طفولیت در نوجوانی چه نوع فامیل با اینا برخورد کرده. بعضی فامیل ها هستن که هیچ نمیخواین که مسئولیت های بزرگ بالای اولادهای خود بندازن و این باعث میشه که اولادها همیشه وابسته به فامیل باشن و همیشه وابسته به مثلا برادر کلان باشن یا وابسته به پدر و مادر باشن و هیچ خودشان خودشون احساس نکنن که بالاخره ما من حیث یک جوان باید برم کار خود انجام بدم. این دسته جوانا فرق میکنه. امروز این دسته جوانا باید به شکل دیگه کار شون و اینا باید به مسئولیت‌های خود متوجه ساخته شون و دیگه نه تنها که متوجه ساخته شون برشون مسئولیت سپرده شون. اگه یک سال دو سال اونا هم با مشکلات روبرو میشن اما بالاخره از مشکلات خود میآموزن و مسئولیت پذیر میشن.
جوانانی که در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستن، به نظرتون در آینده چی ضربه خودشان میبینن و چی ضربه خانوادهشان میبینن؟
خب این یک مشکل بسیار جدی است. جوانانی که در فعالیت‌های اجتماعی سهیم نیستن، فعالیت‌های مثبت اجتماعی بگیمش که در او کار هم است، در او مثلا چیزی را که از اجتماع گرفتیم ما من حیث تحصیل، من حیث خدمات، من حیث مهارت‌هایی را که ما یاد گرفتیم از مکتب، این را باید دوباره ما به جامعه بپردازیم. و یکی از اونایی است که فعالیت‌های اقتصادی انجام بدیم ما کار کنیم. اگر این موضوع مد نظر گرفته نشه، مشکل اولی است که جوانان یک بوج، یک مسئولیت برای فامیلشان میباشند، دوم مسئولیت برای اجتماع میباشند، و سومی که اونا اگر خودشان ایجاد خانواده کنن یک مسئولیت به خانواده خودشان میباشه، اونا همون یک خانواده به مسئولیت را بار میارن. مشکلات روحی روانی زیاد میشه. حتی اگر ما فکر کنیم میتونن که مسائل امنیتی، مسائل مثلا اجتماعی منفی هم میتونه که مشکلات باشه که برای جوانان ایجاد شه.
به نظرتون جوانا چگونه میتونن که خود از امی که بار دوش جامعه نباشن از این ایجاد بتن و کمک کنن سهیم باشن در رشد اقتصاد خانواده؟
خب قبل از یک موضوع باید من نظر بگیریم ما شما که سطح بیکاری در افغانستان بسیار زیاد است. مارکت کار اوقدر کار ایجاد نمیکنه به اندازه‌ای که ما از نهادهای تحصیلی و مکاتب جوانا رو به مارکت کار ارائه میکنیم. بعضن تو اتفاق هم میفته که یک جوان بعضی که از پانتون فارغ میشن، اونا یک سال تلاش میکنن، دو سال تلاش میکنن تا کار پیدا کنن، اما متاسفانه چون کار نیست، اگر در جامعه 1 میلیون کار باشد 2 میلیون بیکار ما شما داریم، بالاخره اینا مایوس میشن. اما در این حالت اینا کاری که باید بکنن از این فرصت استفاده کنن، روی مهارت های خود کار کنن، یک لسان نو یاد بگیرن، یک مهارت نو یاد بگیرن و اینا کوشش کنن که خود در مارکت کار رقابتی بسازن که هیچ کس دیگه نتونه امرا اینا رقابت کنه. در بعضی از کتاب‌ها یا بعضی از سمینارهایی که در رابطه با کار و آینده کار صحبت میشه است که میگن هیچ ارگانیزیشن یا نهادی بر شما به خاطر وقتتان پول نمیده، اونا به خاطر مهارت‌های شما بر شما پول میده. پس هر چقدر مهارت شما بلند برن، نیاز نهاد بر شما بیشتر میشه، نظر به اینکه نیاز شما به نهاد بیشتر باشه. و جوانایی را میشناسم که اونا هیچ وقت برای کدام کاری به اصطلاح اپلای نمیکنن. هر وقتی که بیکار میشن از دو سه جا برشان زنگ میاد که بیان امروی ما کار کنین، چون میشناسنشان، مهارتاشان هم میفهمن، درک کردن. اگر این رقم ما یک برخورد با زندگی خود، با مو شخصیت کاری خود داشته باشیم، من میشم موفق بودم. میتونم
این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی آن را آماده کرده بود و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
سای شربا و دست نان فقیر، هرچی می شد با خدا عزت مهمانک ما. یاد لندی پلو و قصه و افسانه بخیر، پته سندلی و کیف زمستانک ما. نمک خون وطن دیده ایشان کار کند، چی بگویم که شکستن نمک دانک ما.